صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سفارت افغانستان در انقره در اطلاعیه در فیسبوک خود گفت که تمامی دیپلمات‌های دوره جمهوریت از امروز پنجشنبه 18 دلو به ماموریت خود خاتمه دادند. در ادامه آمده که در نبود یک حاکمیت مشروع و مبتنی بر اراده مردم در افغانستان، این سفارت بعد از ظهر امروز به وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه تسلیم داده شد. پیش از این یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که 6 دیپلمات جمهوری مخلوع افغانستان به شمول سفیر به وظایف خود پایان دادند. منبع افزود که تا 6 دیپلمات دیگر به شمول 3 فردی که از سوی طالبان گماشته شدند در سفارت هستند. حکومت‌های طالبان و ترکیه هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان امروز 6 فوریه با نشر اعلامیه در مورد خبر هک شدن اطلاعات شماری از نهادها در برخی از رسانه‌ها گفت احتمال دارد که به این اطلاعات به شیوه‌های مختلف و از کامپیوترهای غیرمسئول افراد در برابر حملات سایبری دسترسی حاصل شده باشد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تحت کنترل طالبان همچنین گفته که هیچ سیستم هک نشده و بیشتر اسناد که نشر شده در شبکه‌های اجتماعی علنی بوده و یا مربوط به سال‌های گذشته است. طالبان ادعا می‌کنند که همه سیستم‌های حکومت در برابر حملات سایبری مسئول است. شماری از اسنادی که اخیراً در سایت جدید طالبان لیکس منتشر شده، حاوی اطلاعات بلخ وزارت‌ها و ادارات مستقل حکومت طالبان است. وزیر دفاع اسرائیل به اردوی آن کشور گفته که طرحی را برای خروج فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل به اردوی آن کشور دستور داده است تا بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرحی را برای تخلیه تعداد زیادی از فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. او گفت که از طرح ترامپ که میتواند به جمعیت بزرگ نوار غزه اجازه دهد تا به نقاط مختلف جهان نقل مکان کنند استقبال میکند. دونالد ترامپ در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن پیشنهاد کرد که نوار غزه به آمریکا واگذار شود تا آن را از نظر اقتصادی توسعه دهد. اما ترامپ نگفته که آیا فلسطینی ها میتوانند دوباره به غزه برگردند یا خیر. اظهارات ترامپ در مورد تخلیه فلسطینی ها از نوار غزه با واکنش ها و انتقادات بین المللی مواجه شده است. طرح ترامپ به شدت از سوی فلسطینی ها و جامعه جهانی رد شده و گروه های حقوق بشر گفتند که این حرکت نقض قوانین بین المللی و به مفهوم جابجایی اجباری است. اسکیبازان افغانستان فردا 7 فوریه در نهمین دور مسابقات زمستانی آسیایی شرکت می کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش تحت کنترل طالبان میگوید که محمد داوود کارگر رئیس فدراسیون اسکی و 3 ورزشکار افغان به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. این مسابقات فردا 7 فوریه در شهر هربین در چین آغاز می شود و تا 14 فوریه ادامه خواهد داشت. در این مسابقات 1275 ورزشکار از 34 کشور آسیایی شرکت خواهند کرد. کیت گلاگ نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای اوکراین در هفته آینده در کنفرانس امنیتی مونشن در شهر مونشن شهر جرمنی اشتراک خواهد کرد. او گفته است که در این کنفرانس بر اهداف رئیس جمهور ترامپ برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین روشنی می‌اندازد. کلاگ روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته بود که در نظر دارد با آن متحدان آمریکا دیدن کند که می‌خواهند در این بخش با واشنگتن همکاری نمایند. رسانه خبری بلومبرگ روز چهارشنبه از قول منابع نامعلوم گزارش داد که گفتند قرار است کلاگ در کنفرانس امنیتی مونشن پلان رئیس جمهور ترامپ را در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین برملا ساخت. کنفرانس مونشن قرار است در 14 تا 16 فوریه برگزار شود. و فرانسه تحویل دهی نخستین جت‌های جنگی میراژ 2000 را با اوکراین تایید کرد. این طیارات یک تقویت بزرگ در توانایی اوکراین در امر دفاع از حریم هوایی آن کشور محسوب می‌شود. سباستیان لکارنور وزیر دفاع فرانسه بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اینکه چه تعداد جت‌های جنگی میراژ به کیف تحویل داده شده، روز پنجشنبه 6 جنوری در شبکه اکس نوشته که امروز نخستین جت‌های جنگی میراج به اوکراین رسید. پاریس قبلا اعلام کرده بود که جت‌های جنگی میراج 2000 را در اوایل سال 2025 میلادی به اوکراین تحویل خواهد داد. این جت‌ها با راکت‌های هوا و زمین و اقدامات متقابل جنگ الکترونیک مجهز است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز مهاجرین مختلف می گوید پناهجویان افغان در چندین کشور تحت شرایط دشوار زندگی می کنند. یک پناهجو در ترکیه گفت
برای مجردا بوداره خانواده هم که از کمپای دیپورتی میبرن، حتی یک از دموکارای ما از کشور بردن به امروی خانواده شان کمپ دیپورتی است. تانوز متعلقی دیپورتی خیمزا نکدن.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که پیش از 7,200,000 کودک پناهجو در جهان از دسترسی به آموزش محرومند. یک پناهجوی افغان که با اطفال خود در ایران زندگی میکند گفت
فعلا نه مکتبی هست نه مدرسه هست در ایران برای اطفال غیر مجاز هیچ چیزی وجود ندارد فعلا.
وزیر امور خارجه امریکا میگوید که در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه G20 اشتراک نمیکند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان درباره وضعیت افغانستان در شهر دوشنبه صحبت کردند. توقع افغانها از چنین جلسات چیست؟ یک باشنده کابل گفت
اتحادیه اروپا و به طور کلی غربی ها در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان اظهار نظر می کنند، اما اگر به عمل آنها نگاه کنیم هنوز هیچ اقدامی نکردند.
یک تعدادی از پیروان مذهب اسماعیلی در بدخشان میگویند که مقامات محلی طالبان در این ولایت سعی دارند که آنها مذهب خود را تغییر بدهند و به مذهب سنی رو آورند. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز مهاجرت مختلط میگوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلاتی را تجربه کردند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود گفته است که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان با تهدیدات رو به افزایش چون بازداشت، اخراج و همچنین خشونت‌های مقامات دولتی روبرو هستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
مرکز مهاجرت مختلط MMC میگوید که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان علاوه بر تهدیدهای رو به افزایش چون بازداشت و اخراج با خشونت‌های مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود بر روز چهارشنبه 5 فوریه گفته است که مهاجرین افغان به شمول ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه در چند کشور همسایه طی 3 ماه گذشته با شرایط وخیم و مشکلات زیاد مواجه شدند که نشان دهنده وضعیت زیانبار و تهدیدات رو به افزایش آنها در منطقه است. در این گزارش آمده که مهاجرین در ترکیه پیش از اخراج در مکانهای بازداشت تحت شرایط سخت نگهداری می شوند و بسیاری از آنها بدون توجه به خطرات جانی هین روند قانونی یا بازگشت به کشور خود اخراج می شوند. یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید که روند اخراج از این کشور شدت یافته است.
اینا را میگیرن در کمپا منتقل میکنن، مثلا از او پیش برای مجردا بوداله خانواده هم که از کمپای دیپورتی میبرن، حتی یک از همکارای ما از اشترا بردن به امروی خانواده شان کمپ دیپورتی است. تانوز مدیرگی دیپورت خیمزا نکدن دیگه، اونا را میخواه دیپورت بگنن.
این مهاجر افغان از حکومت ترکیه میخواهد که روند اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند. مرکز مهاجرت مختلط MMC در گزارش خود همچنان گفته است که اقدامات اخراج مهاجرین از ترکیه که تا حد از طریق اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود، با اتهام فراهم کردن تسهیلات برای بازگشت اجباری مهاجرین به مناطق ناامن از جمله سوریه و افغانستان تحت بررسی قرار دارند. در گزارش همچنان با اشاره به وضعیت مهاجرین افغان در ایران گفته شده که این کشور به اخراج مهاجرین افغان به طور گروهی شدت بخشیده و هزاران افغان را به گونه جبری به کشور برگشت داده که هنوز با ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است. یک مهاجر افغان که اخیراً از ایران به کشور بازگشته میگوید که در افغانستان به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی با دشواری‌های زیاد مواجه است. وای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
جوانان ما که در کشور ایران ترکیه اینجا باشن سر سرشان ظلم میشه، حتی خود صاحبکاران شهروند عادیش پلیس حتی پاسپورت هم داشته باشی برای پلیس نشون میده که من قانونی هستم، پاسپورت دارم، پاسپورت پیشگیری میگیره پاره میکنه.
با گفته گزارش مرکز مهاجرت مختلط، کمیته مهاجرین افغان در تاجیکستان نیز بر حکومت این کشور صدا کرده که روند اخراج آنها را متوقف کند، اما با وجود این درخواست ها هنوز هم روند بازداشت و اخراج افغان ها از این کشور ادامه دارد که این امر نگرانی را در مورد پابندی تاجیکستان به مسئولیت مهاجرین بین المللی برانگیخته است. قابل یادآوری است که در پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان شدت گرفته است. بسیاری از افغان ها پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 با دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دختران به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
گزارش بود در مورد این که مرکز مهاجرت مختلط MCC میگوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلات را تجربه کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که 7,200,000 کودک پناهجو در سراسر جهان از دسترسی به آموزش محروم هستند. به اساس گزارش این سازمان از 14,800,000 کودک مهاجر که در سن رفتن به مکتبند، نزدیک به نیمی از آنها به دلیل مشکلات همچون فقر، جنگ و کمبود منابع از دسترسی به آموزش باز ماندند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که میلیون ها کودک مهاجر و کودکان بیجا شده افغان در داخل این کشور هم از آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
هرچند آموزش اساسی و بنیادی هر فرد خوانده می شود، اما سازمان ملل متحد می گوید که مساله به دلیل چالش ها و عوامل مختلف هزاران کودک در تمام جهان از دسترسی به آموزش محروم می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در حال حاضر 7.2 میلیون کودک مهاجر در سراسر جهان از آموزش محروم هستند. این سازمان در گزارش که روز چهارشنبه 5 فوریه منتشر کرده گفته است که از 14.8 میلیون کودک که مهاجر در سن رفتن به مکتب، نزدیک به نیم از آنها به دلیل موانع مانند فقر، جنگ ها و کمبود منابع از دسترسی به آموزش محروم هستند. همچنان گزارش اشاره کرده که دختران مهاجر با محروم شدن از آموزش با خطر بیشتر روبرو هستند. سازمان ملل متحد اشاره کرده که عوامل مانند ازدواج قبل از وقت، تبعیض‌های جنسیتی و موانع فرهنگی جلو ادامه آموزش دختران مهاجر را می‌گیرد. این سازمان از همه کشورهای جهان و سازمان‌های بین المللی خواسته است که برای حل این بحران به صورت مشترک تلاش کنند و بودجه مورد نیاز را برای فراهم کردن آموزش با کیفیت برای همه کودکان مهاجر فراهم کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که بسیاری از کودکان مهاجر افغان و میلیون‌ها کودک بیجا شده در داخل افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. سمیه، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اطفال متاسفانه از درس، تعلیم و همه چی عقب مانده. من یک پسر دارم که 8 سالش است. اگر دیگه جای درس میخوند سن قانونیش باید سرفیدوی مکتب میبود، اما بنابرای بعض مشکلات اقتصادی و این دیگه که بیاسادی، من یک جای یکی از مکتبای شخصی در اینجا ثبت نامش کردم، برای فلان آمادگی درس میخونه، اما برای فلانم که اوضاع اینجا بسیار خراب است، مجبور هستم که این مکتب افتر کنم.
عبدالشکر، یک مهاجر افغان دیگر در ایران نیز میگوید:
فلان نه مکتبی هست، نه مدرسه هست تو ایران، دیگه اکبری عدوی غیری مجاز هیچ چیزی وجود نداره. فلان مال ما خودمان هم با مدارک هم هستیم، دیگه بلن بیدون از مدارک، مثلا از پاسپورت، مدرسه، اطفالای خرد نمیتونه بروه. نگه باید کارت هوشمند میگیره که 100 میلیون یا کم و بیش پرداخت کنه بادم برو مدرسه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش خود همچنان گفته است که محرومیت کودکان مهاجر از آموزش آینده آنان را با خطر مواجه میکند و میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. این سازمان از همه کشورهای جهان خواسته است تا تلاشهای خود را برای برآورده کردن نیازهای آموزشی کودکان مهاجر افزایش دهند و تا سال 2030 دسترسی آنها به آموزش را یقینی سازند. همچنین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت آموزشی کودکان مهاجر کمک‌های مالی و فنی فراهم کنند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نقل از فلیپو گراندی کمیشنر این سازمان گفته شده که وای نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده و گفته است محرومیت از آموزش آینده میلیون ها کودک را با خطر مواجه میکند و میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. در افغانستان نیز بسیاری از کودکان خانواده هایی که به دلیل مشکلات امنیتی، آفات طبیعی و سایر بحران ها از مناطقشان بیجا شده از دسترسی به آموزش محروم شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. آزاده یکی از باشندگان ولایت کاپیسا که به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ به کابل نقل مکان کرده در مورد گفت:
سه و نیم سال پیش مهاجر شدیم به شهر کابل که در او وقت البته طفلکایم خورد بودن، صنف یکی صنف دو بود، دیگهشم صنف اول بود که یا دو سال مکتبشم به تعویق رفتید به خاطر از اینکه اینجا سه پارچه میخواست و ما هم نتونستیم که به سر وقت برش سه پارچه تیار کنیم به خاطر از اینکه رفت آمد از کابل به کاپیسا پول زیاد ضرورت داره دیگه.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ادامه آموزش کودکان خود به کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. اما آنها نیز از مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های دسترسی به آموزش در آن کشورها رنج می‌برند. قابل ذکر است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز وضع کردند که خود باعث محرومیت میلیون‌ها کودک از دسترسی به آموزش شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در نشست وزرای خارجه گروه G20 اشتراک نمی کند. مارکو روبیو گفته که به دلیل اختلاف نظر در مورد پالیسی های زمین، تغییر اقلیم و ترویج و تنوع، مساوات و شمولیت در این نشست اشتراک نخواهد کرد. قرار است نشست وزرای خارجه گروه G20 در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی دایر شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که به دلیل پالیسی های زمین، تغییر اقلیم و ترویج تنوع، مساوات و شمولیت در نشست وزرای خارجه گروه G20 در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت که آفریقای جنوبی کارهای بسیار بد انجام می‌دهد و وظیفه او این است که منافع ملی آمریکا را پیش ببرد، نه اینکه پول مالیه دهندگان را ضایع کند. پالیسی ترویج تنوع، مساوات و شمولیت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مورد حمله قرار گرفته. ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی نیز تردید دارد و در ماه گذشته آمریکا را برای بار دوم از توافقنامه پاریس خارج ساخت. ترامپ با سیاست ارضی آفریقای جنوبی نیز شکایت کرده، گفته که آفریقای جنوبی زمین را مصادره می کند و با طبقات خاصی از مردم بسیار بد رفتار می شود. علاوه بر این، ایلون ماسک، میلیاردر متولد آفریقای جنوبی، کسی که ترامپ او را امپراتور مؤثریت خوانده، آفریقای جنوبی را به داشتن قوانین مالکیت آشکار نجات پرستانه متهم کرده، گفته که سفید پوستان قربانیان آن بودند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در هفته گذشته از سیاست ارضی در آن کشور دفاع کرده، گفت که دولت هیچ زمینی را مصادره نکرده و هدف از این پالیسی اطمینان از دسترسی عادلانه مردم به زمین است. رامافوسا در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته قانون ارضی که اخیراً در آفریقای جنوبی تصویب شد یک وسیله مصادره زمین نیست، بلکه یک پروسه قانونی است که دسترسی عامه را به زمین به شیوه عادلانه و در پرتو قانون اساسی تضمین می کند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 4 فوریه با ایلون ماسک نیز صحبت کرد تا نگرانی ها را در مورد به گفته او اطلاعات نادرستی که توسط رئیس جمهور ترامپ پخش می شود مطرح کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمینداران سفید پوست هنوز هم مالک 3/4 زمین‌های زراعتی آزاد در آفریقای جنوبی هستند که نظر به تفتیش زمین در سال 2017 میلادی این رقم با 4% زمین‌های ملکیت سیاه پوستان که 80% نفوس آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند در تضاد قرار دارد. عدم حضور ایالات متحده آمریکا در نشست G20 ضربه به این نشست خواهد بود و طوری که رئیس جمهور ترامپ برای دیپلماسی در مورد جنگ اوکراین تلاش میکند، مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا یک فرصت را برای ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش از دست می‌دهد. گروه G20 کشورهای ارجنتین، استرالیا، بریتانیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، جرمنی، هند، اندونزیا، ایتالیا، ژاپن، کوریای جنوبی، مکزیکو، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و 2 نهاد منطقوی، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا را شامل می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در 6 نشست خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در این نشست که روز گذشته برگزار شد، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آسیای میانه درباره وضعیت بشری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان بحث کردند. برخی فعالان حقوق زنان و تعداد از مردم عام بر این باورند که جامعه جهانی باید فراتر از نشست‌ها، گفتگوها و بحث‌ها، اقدام‌های عملی برای بهبود وضعیت در افغانستان انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش نگرانی‌ها و واکنش‌ها نسبت به وضعیت در افغانستان و تازگی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آسیای میانه در 6 نشست خود در این مورد گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی دفتر اتحادیه اروپا برای تاجیکستان منتشر شد، بدون ارائه جزئیات بیشتر آمده است که شرکت کنندگان این نشست که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، درباره وضعیت بشری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان گفتگو کردند. در این بیانیه تاکید شده که شرکت کنندگان در این نشست نظرات خود را درباره وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان و چالش‌ها و تهدیدات امنیتی تبادل کردند. شایان ذکر است که پیش از این 5 نشست دیگر این نمایندگان ویژه در بشکک، اشقابات، بروکسل، تاشکند و آلماتا برگزار شده بود. تعداد از افغانها و فعالان حقوق زنان معتقدند که جامعه جهانی باید فراتر از نشست‌ها، گفتگوها و بحث‌ها، اقدام‌های ملموس برای بهبود وضعیت در افغانستان انجام دهد. خالد، یکی از ساکنان شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت:
اروپای تولنا او په مجموع کې غربیان
اتحادی اروپا و به طور کلی غربی ها در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان اظهار نظر می کنند، اما اگر به عمل آنها نگاه کنیم هنوز هیچ اقدامی نکردند که تغییر مثبتی در زندگی مردم ایجاد کنند.
فاطمه اعتمادی، یکی از فعالان حقوق زن، نیز بر رادیو آزادی گفت:
چیزی را که ما توقع داریم این است، یا چیزی را که ما می خواهیم او این است که جامعه جهانی از تنها به ابلاغ یا دادن اطلاع یا دادن به نشست ها اکتفا نکنند. جامعه جهانی به طور واقعی کنار مردم افغانستان بیستند. جامعه جهانی نه تنها این مسئولیت انسانیشون است، بلکه اونا مسئولیت دارد در قبال افغانستان.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های زیادی بر تحصیل دختران بالاتر از سنف ششم و کار زنان وضع شده که واکنش های گسترده ای را هم در داخل و هم در خارج از کشور برانگیخته است. اگرچه حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق هم افراد از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما این ادعا مورد قبول افغانها و جامعه جهانی قرار نگرفته است. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده که توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که در نشست دوشنبه حضور داشته، با سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه این کشور، درباره افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها دو طرف در این دیدار با اشاره به وضعیت اساس افغانستان بر اهمیت همکاری و حل چالش‌های مشترک تاکید کردند. حکومت طالبان نیز به این نشست واکنش نشان داده و گفته است که کشورهای منطقه باید به افغانستان کمک کنند تا ثبات منطقه‌ای را تضمین و دائمی کنند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در فایل سعودی که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شده بر روابط خوب حکومتشان با کشورهای آسیای میانه نیز اشاره کرده است. لازم به ذکر است که تاجیکستان بارها ادعاهای درباره فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان مطرح کرده و بر امنیت مرزهای خود به این کشور تاکید کرده است، اما سایر کشورهای آسیای میانه سیاست‌های متفاوت را دنبال کردند. قزاقستان و قرقیزستان بیشتر از همه نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کردند و ازبکستان و ترکمنستان روابط خوب با آنان دارند و ترکمنستان اما تا حد زیادی سیاست بی‌طرفی خود را حفظ کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در ولایت بدخشان برخی از پیروان مذهب اسماعیلیه از آنچه فشارهای روزافزون مقامات محلی طالبان میخوانند شکایت دارند. آنان مدعی‌اند که طالبان آنها را وادار به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی میکنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک تن از پیروان مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان آغاز میشود.
الحمدلله ما مسلمان هستیم. یک خدای است که ما را پیدا کرده و خدای است که ما را نیست میکنند. یک قرآن است که برای مسلمان ها نازل شده. اینمو قرآن ما هم نپذیریم و برادرهای سنی هم نپذیرند. ما شب و روز برادر قرآن تلاوت میکنیم.
این مرد میگوید که پیروی مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان است. از بحر حفظ هویت نامش را در این گزارش ذکر نمیکنیم. او از مقام های محلی طالبان شکایت دارد.
خواستی ما این از این دولت از همه کس همیسته که ما در این مذهب من کستیم، در این مذهب من باشیم، حرام باشیم، برای هیچ کس مشکل ساز نیستیم، برای ما کسی باید مشکل ساز نشود. دشتن از مذهب ناممکنه، رای حلی نداره.
یک نوار تصویری تازه منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که در ولسوالی نسای یک مقام طالبان ظاهراً پیروان اسماعیلیه را به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی وادار می کند. در این نوار دیده می شود که جمعه خان فاتح ولسوال طالبان در نسای و فرمانده عمومی پنج ولسوالی دروازه ها می گوید که همراه با جمعی از علما به مناطق اسماعیلیه نشین نسای رفته و پیام هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان را به ساکنان این مناطق رسانده اند. این مقام محلی طالبان در بخشی از سخنان خود تاکید می کند که این اقدام با هدف اطلاع رسانی و اجرای دستورات طالبان در میان پیروان اسماعیلیه انجام شده.
اهداف سفرمان در محیط منطقه دعوت بود. جمعی کثیری از مسئولین و علمای عزیز را گرفتیم و مسجد به مسجد، قریه به قریه دور خوردیم. پیام زعیم امارت اسلامی را، پلیسی امارت اسلامی را و قصد سمعی مردم رساندیم که لله الحمد سفرمان بسیار یک سفر مناسب و با دستاورد بود.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان تا تهیه این گزارش در این مورد به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این باره پاسخ نداد. اما یک پیرو دیگری مذهب اسماعیلیه که به دلیل حفظ هویت از گرفتن نامش میپرهیزیم به رادیو آزادی میگوید که طالبان نباید بر این جماعت مشکل ایجاد کنند.
بسیاری ما را هنوزم کافر میگویند و گفتند و این روند هنوزم ادامه پیدا خواهد کرد. دعوت شده که شما بیاید، ما مسلمان نیستیم و بیاید مسلمان شید. اگر سر ما را ببرند سر مذهب خود را ترک میخواهیم کرد.
سمیالای سیحون فعال محلی حقوق بشر هم از این وضعیت با خبر است.
گروه های متعلق به اقلیت های مذهبی به دلیل ترس و تهدید طالبان در بسیاری مواقع دیده شده که مذهب خود را تغییر دادند و حتی به طالبان از این موضوع استقبال کردند. مراجعه یا ترک مذهب در میان گروه های اقلیت های مذهبی افزایش یافته، به خصوص در میان اقلیت های مذهبی چون اسماعیلیه. وضعیت زندگی برای اقلیت های قومی در افغانستان بسیار سخت، خفقان آور و دشوار و فقران شد.
نزدیک دو هفته پیش نزدیکان یک آموزگار 34 ساله محلی از مذهب اسماعیلیه در بدخشان به رادیو آزادی گفتند که پس از تهدید از سوی افراد مسلح ناشناس او دست به خودکشی زد. این آموزگار از 11 سال پیش در یکی از مراکز آموزشی مذهبی در ولسوالی واخان بدخشان فعالیت میکرد. وجه الدین مظهری ولسوال طالبان در واخان به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان چندین روز جستجو کردند اما نتوانستند فردی را پیدا کنند که این آموزگار را تهدید کرده باشد. ارقام دقیقی از تعداد پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان در دسترس نیست، اما بر بنیاد برخی گزارش ها از جمعیت بیش از 1 میلیون نفری این ولایت بیش از 60,000 نفر پیروان اسماعیلیه هستند. این پیروان عمدتاً در ولسوالی های نسای، زیبا، کشکاشام، شغنان، واخان و دیگر مناطق بدخشان پراگنده زندگی میکنند. عفوی بین المللی در بخشی از گزارش 2023 اشاره کرده که در افغانستان تحت کنترل طالبان گروه های قومی از جمله اقلیت های مذهبی با آشیانه نشینی فزاینده، تبعیض و اخراج اجباری مواجه شده اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. شماری از دیپلماتان افغان در شهر انقره امروز رسماً وظایفشان را ترک می‌کنند و در حضور نمایندگان وزارت خارجه ترکیه این سفارت را به دیپلماتان واگذار می‌کنند که با وزارت خارجه طالبان همکاری دارند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان امروز 6 فوریه با نشر اعلامیه در مورد خبر هک شدن اطلاعات شماری از نهادها در برخی از رسانه‌ها گفت احتمال دارد که به این اطلاعات به شیوه‌های مختلف و از کامپیوترهای غیر مسئول افراد در برابر حملات سایبری دسترسی حاصل شده باشد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تحت کنترل طالبان همچنان گفته که هیچ سیستم هک نشده و بیشتر اسناد نشر شده در شبکه‌های اجتماعی علنی بوده و یا مربوط به سال‌های گذشته است. نمایندگان و فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه روز چهارشنبه در ششمین نشست در مورد افغانستان در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان بحث کردند. این گفتگوها بر نگرانی‌های حقوق بشری و ویژه رفتار با زنان و دختران و همچنان تهدیدات امنیتی جاری در افغانستان متمرکز بود. وزارت دفاع اسرائیل به اردوی آن کشور گفته که طرحی را برای خروج فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. بر اساس خبرگزاری اسوشیت پرس، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به اردوی آن کشور دستور داده است تا بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرحی را برای تخلیه تعداد زیادی از فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه از تعداد زیاد شنوندگان عزیز ما که 23مین سال روز آغاز کار رادیو آزادی را تبریک گفتند یک جهان تشکر میکنیم و در این برنامه تعداد از آن پیام ها را به شکل نمونه به دست نشر مسپاریم. البته قابل یادآوری است که در این برنامه زیادتر کوشش می شود که پیام های مختلف شما در مورد مسائل افغانستان و مسائل خودتان و مسائل روز روزگارتان گنجانیده شود و همچنان بیاد داشته باشید در آخر این برنامه پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز نشر می شود. اگر شما هم می خواهید پیام های مختلف شما در این برنامه گنجانیده شود، می توانید پیام هایتان را به شماره واتساب 00-4207-25-84-77-73 ثبت نمایید. شماره واتساپ برای ثبت پیام ها را یک بار دیگر تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73. حالا توجه نمایید به پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات خدا خدمت تستم در کارن رادیو آزادی تقدیم میکنم. زاوش هستم از تخار نظر سر. بیتستیونی سالگرد رادیو آزادی را به تماما شرمنده های رادیو آزادی و به خود شرمنده های خاص تقدیم میکنم. یک شلم هستم مگر نظر سر چون دیر شب برنامه ایتم بود دیگه وضعیت افغانستان وضعیت مردم اگر چی نیست که نتونستم با این شب باشک تبریکی بودم دیگه بازم براتون تبریک باشه به تمام همکاراتون چون وقت ما از رادیو آزادی افتخار میکنیم خصوصا ما مردم معلول بیچاره از چشم و گوش ما رادیو شما است بدرخشین خدا حافظ شما زاوش هستم از تخار.
یکی از مهمترین تاثیرات رادیو آزادی برای من این است که به عنوان یک منبع خبری معتبر به ما این امکان را می دهد که از تحولات جهانی و داخلی باخبر باشیم و تصمیمات بهتری بگیریم. برای رادیو آزادی با ارائه برنامه های متنوعی که هم شامل آگاهی دهی و هم سرگرمی می شود و زندگی روزمره ما تراوت می باشد. برنامه های رادیو آزادی برای من و هموطنانم نه تنها یک منبع اطلاعاتی بلکه یک دوست همیشگی در کنار ما بوده که در لحظات سخت و در روزهای خوش در کنار ما بوده است. رادیو آزادی در واقع جزی از زندگی ما شده است. برنامه ها پخش و اخبار هایی که این رادیو پخش می کند همیشه برای ما پر از انرژی و انگیزه بوده است. در پایان باید بگویم که این رادیو به عنوان یک مهمان ناهسته اما همیشه با ارزش خانه های ما حضور دارد. بسیاری از ما حتی در روزهایی که سختی های زیاد را تجربه میکنیم با گوش دادن به رادیو آزادی احساس نزدیکی و آگاهی پیدا میکنیم و این برای ما اهمیت زیادی دارد. تشکر از رادیو آزادی که در کنار مردم افغانستان است و با برنامه های ارزشمند خود زندگی را برای ما بهبود میبخشد.
ما شنونده از روز اول که رادیو شما تاسیس شد ما شنونده شما هستیم. تو خو ما را میشناسید. ما خودم مکتب نخواندیم و نه علوم عصری را نمودیم، خو البته مو مدارس دینی را کم زره خواندیم، یک امام کوچک شاید باشیم. خو از رادیو شما همه پرسی داری که ما برای شما میگوییم. این نتیجه رادیو شما است که ما از رادیو شما از زبان تان یا سلطان محمد سروار صاحب یا دیگر یاد گرفتیم و بسیار لغت ها و بسیار تجربه ها از رادیو شما یاد گرفتیم. ای برای ما مکتب شد و ما نی مکتب را خواندیم، تمام لغات را ما می دانیم و برنامه های ویژه هر گونه شما ما تعقیب می کنیم. امی خبرها خو هیچ وقت ما قضا نمی کنیم، اگر دری باشد اگر پشتو باشد، چرا که شما یک امی رادیوی شما که هست یک خوب خصلت دارد که هر خبر که نو آمد را در مابین برنامه پخش می نمید که خبر نو آمد. ای بسیار خوب است، ما از تمام جهان خبر با خبر می شیم، بالخصوص از وطن عزیز ما افغانستان. ما از شما بسیار متشکر هستیم.
رادیوی تان 23 ساله شدن بخاطر پاس خدمات شایسته تان که منعیش اصول ازادی بیان برای مردم را کردین. تقریبا 23 سال در مردم افغانستان خدمت کردین. مردم افغانستان بی سواد بودن، از این چیز آگاهی نداشتن. خدمات شایسته رادیو ازادی بودن که امروز ما نطاق هستیم، امروز به امرای شما مارد میزنیم. اینمو خدمات 23 ساله ایتان برای ایتان تبریک بگیم. خدا کنه که دیگه هم بری مردم خدمت مستر خدمت شوید. هنوز رادیو شما جوان است و ما پیر شدیم. به هر صورت
رادیو آزادی زمانی که فعالیت های رسانه‌ای خویش را در افغانستان آغاز کرده است، همگام مردم و بالاخره و یگانه آدرس برای باخبر شدن مردم از حوادث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرفراز و نشیب در افغانستان بوده. بیشترین دستاورد را رادیوی آزادی دارد و برای خانواده‌ها خیلی ها تاثیرگذار بوده است. کارمندان خوب رادیو آزادی با کارگیری شیوه‌های خوب برای رهبری افکار عامه و با بکارگیری برنامه‌های مطابق حال و احوال مردم و به اصطلاحی با کرد کردن برنامه و سوژه‌های دلنشین جایگاه خوب و بالای را در خانه خانه افغانستان برای خودش پیدا کرده و حفظ نموده است. مردم در افغانستان از اقشار مختلف فقط روی این مسئله برای رادیو آزادی احترام و عشق و علاقه زیاد را قائل هستند، چون یگانه رسانه‌ای هست که از اصول خبرنگاری را که عبارت از بی‌طرفی و رساندن اخبار به اسرع وقت آن بدون سانسور و ویرایشکاری برای مردم است را دارد. این مسئله همه مردم شنوای این رادیو بوده و واقعا این رادیو را مردم دوست می دارند.
سلام و عرض ادب آقای ظریف نظر با شما و از طریق شما و تمام کارمندان رادیو آزادی. خدا کنه که جور و سرحال باشیم. بزرگوار، ما از رادیو آزادی در حدود 20 سال یا 22 سال متواتر رسانه استفاده میکنیم، میشنویم و در از مطالب بسیار ارزنده از همیشه استفاده کردیم، سود بردیم. به این معنا که ما از اخبارا که هیچ خبر نمی بودیم، رادیو آزادی مثلا هر مشکلی که پیدا میشد کوشش میکنیم که زودتر رادیو آزادی را فعال بسازیم و بشنویم که رادیو آزادی چی میگه، بخصوص در جریان جنگ های تحمیلی و جنگ های فعلی که بود. همیشه رادیو آزادی ما را از تمام مواقف و بدبختی ها و خوبی ها مطالعه می ساخت، مطالعه می شدیم. بسیار راضی هستیم و تمام کارمنداش بخصوص آقای ظریف نظر ما خواست خودت دیگه بیخی دیگه که گفتی اگه تا وضعی فامیل وارشیدی برای ما.
پیام شما نظر شماست.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و همچنان مهمانان برنامه. 23 سالگی رادیو آزادی را به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم و بسیار تشکر میکنم از اینکه شما در 23 سال خیر زحمت کشیدین بر مردم برای ارائه خبرهای دقیق و معتبر. و شخصا من خودم یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم که از زمان کودکی شنونده رادیو بودم و تقریبا سال 8 است که من این رسانه را میشنوم. نگفتن اما که من شنونده میشگی شما زهرا هستم. از ما پدر کلانم بسیار رادیو آزادی را دوست داشت، میشنید. من وقت خطرک بودم من یکان وقت خانه از اونا میرستم میشنیدم. من بسیار علاقه داشتم و آرزوی من بود که میگفتم یک زمان من پولداشم رادیو بخرم. اون زمان پیسه نداشتم و یک وقتی که من تانستم رادیو بخرم و اون وقت باز من به شنیدن رادیو آزادی آغاز کردم. من بسیار رادیو آزادی را دوست دارم. یعنی وقتی که من یک خبر از دیگر رسانه ها میشنوم سرش اعتماد کردن نمیتونم. وقتی که من میگم منتظر از این باشم که چه رادیو آزادی می خبر میگه، وقتی که من از رادیو آزادی میشنوم واقعا باور میکنم، اعتماد میکنم که امیر رسانه همیشه خبرهای واقعیت بر مردم میگه و در رسانی بسیار رسانی پیشتاز است. و ما از طرف روز در موج کوتاه میشنویم و از طرف شب در موج متوسط میشنویم و اکثر هم منطقه ما تالا هم متاسفانه که موضوع را پیدا نتانستن. نمیفهم چی مشکل از سر چند بسیار واضح شنیده میشه. بسیار تشکر از شما که واقعا خیلی زحمت میکشین، قابل قدر هستین و ما برنامه های تنزیه خیلی دوست دارم و میتونستم برنامه های تنزیه جالب هم داشته باشین، چون که دل مردم افغانستان شکسته است و همواره بسیار گفتگم زندگی به اینا دشوار میگذره. از یقل رسانه امید مردم است یک چند لحظه ما از طریق رسانه یک چیز بشنویم و یک چند لحظه روز خوش داشته باشیم. من شخصا یعنی مشکلات زندگی بسیار زیاد است، وقتی یک چند لحظه رادیو را میشنوم فکرم یعنی دیگه میشه فکرم تغییر میکنه. و من میخوام این سوال پرسان کنم که ما وقتی که از آموزش محروم شدیم بسیار دلتنگ ناامید و اصلا امید به زندگی نداریم. یعنی من شخصا بسیار رنج میکشم از اینکه جوانی ما میگذره، ما نمیتونیم درس بخونیم، ما نمیتونیم تحصیل بکنیم، کار بکنیم. ما یعنی تا چه وقت قسم باشیم شخصا بسیار دلتنگ میشیم و دکتر صاحب برای ما بگه زمان که دلتنگ میشیم و زمان که ناامید میشیم چی به ما امید داده میتونه، هرچند که از یک راه نه از یک راه میتونیم که درس بخونیم اما بازم به درسای حضوری.
دکتر صاحب خاطر فروتن به زهرا جان اگر کدام توصیه داریم به تمام به طور نمونه به تمام دخترایی که مکتب رفتن نتونستن روحیات خود از دست دادن، اگر کدام توصیه خاص دارین به عنوان دکتر؟
تشکر. و ما واقعا حرفایش شنیدم. اولی که امی تسلسل صحبت که میکنن زهرا جان تیوی بیان که کردن بر ما اتر یک امید داد که دخترای با وسوزی که محروم شدن از درس اما ذهنیتشان، طرز صحبتشان و کنجکاویشان در باره علم دانش آموختن هنوز موجود است و این یک امیدواری کلان است که اینا با وسط تمام مشکلات و درهایی که بسته شده هنوز هم تلاش میکنن و این نمی مشوری ما هم برای از اینا ای است که در زمانی که آدم به یک حالت میرسه که دروازه ها بسته میشه، تاریکی میاید و انسان ناامید میشه و میگه که خب هیچ نوع امید وجود نداره. در اونمو مرحله آدم کوشش کنه که نسبت به احساسات از عقل خود کار بگیره و بسنجه که از این تاریکی ما چطور میتونم خودم بیرون بیام یا کمک والدینم از ضرورت دارم یا از چهار طرف ما، چون دولت کمک نمیکنه، از طرف دولت ما شما چیز نداریم. شخصی اول از خود باید شروع کنه، یعنی ناامیدی خود به یک امید تبدیل کنه. اگر درس امکان نداره کوشش کنه که رسامی، نقاشی، خط نوشته کنه، بافت، خیاطی، خود را از امید تفکراتی که در فکرش چرخ میخوره و ایره مصروف نگاه میکنه و به شکل یک القره به وجود نره رها کنه. یعنی به اصطلاح عامیانه ما شما میگیم زنجیرها را بشکنانه. از این حالت که خود بکشه ای تو وقت خود را ناامید نبینه، چرا اگر ناامید شد باز طرف خودکشی ها تمایل به خودکشی پیدا میکنه و انسان نباید به او سرحد خود برسانه. اگر میبینه که عوارض امی ناامیدی بالاخره به دپرشن میرسه باز به یک دکتر تماس میگیره که هم بتانه یک دوای مؤثر بگیره و هم یک صحبت هایی که بتانه تقویه روحی شود و روانی شود، چرا در این حالت در حالت ناامیدی اصلا خود امید جوانه میزنه. اگر نتونست باز بالاخره به یک دکتر یا به یک روانشناس مراجعه کنه تا اینکه کمکش کنه. اگر نیک میتونست یک واقعا یک خانم قوی است، واقعا خودشان میتونه خود از این چاب بکشه از این تاریکی و دیگران هم کمک کنه.
بسیار زیاد تشکر. در این موضوع محترمه فرزانه خیراندیش شما چیز گفتنی دارین؟ تعداد شنوندارم شنیدین، چی گفتنی دارین محترمه خیراندیش؟
تشکر از توضیحات شما و همچنین از دکتر محترم که بسیار نکات مهم اشاره کردن به دختران. ما پیشنهادم ایست که به خاطر رای حل از همی عالمای دین ما میتونن کمک بزرگ کنن، چون از راه دین از همه چیز خبر هستن، میتونن کسانی که مخالف علم و دانش دختران است امروشان بحث داشته باشن، جلسات بگیرن، تاکید زیاد کنن روی از این موضوع و آگاهی ایدی به خود مردم که به چقدر اهمیت داره آموزش دخترها برشان، نه تنها که آموزش به خود دخترها فایده داره به تمام جامعه نسلها را تغییر میده. این بسیار مهم است، بسیار مهم است. باید جامعه ما بیدار شوند و روی از این توجه خاص داشته باشند. در مساجد ما میشنیم روزای جمعه گپای حق و ناق مولای صایبای ما میگن اما در باره آموزش دختران عرصی نمیزنن. اینقدر ترس و اراس خوب نیست. ما باید در مقابل ظلم استاد شاییم. ای خودش یک مبارزه است، ای خودش یک جهاد گفته میشه. ظلم ظالم قبول کردن ای خودش گناه است. ما باید اقدام کنیم به این کار و درهای مکاتب و پانتونار برای دخترای خود حتمی باز بسازیم. تشکر از توجهتان شنوندای عزیز و از شما همچنان.
با اجازه مهمانای ما میریم یک بار دیگه داخل افغانستان. محترمه خاطره نظامی هم به برنامه وصل شدن. خانم نظامی خوش آمدین به برنامه.
بنام خداوند بخشنده مهربان، با تقدیم عرض سلام خدمت شما آقای نظر، مهمانان حاضر در بحث و شنوندگان عزیز که از طریق امواج نشراتی رادیو صدای آزادی صدای ما را شنوا هستند.
تشکر. ما روی از این ضرورت بازگشایی مکاتب بر روی دخترها صحبت داریم، چی فکر میکنین؟
در رابطه با بازگشایی مرکز تحصیلات عالی و خصوصی و همچنان مکاتب در افغانستان، آقای نظر تا آنگونه که ما انتظار داشتیم از مردان افغانستان، از کسانانی که فعلا در عرصه قدرت هستند یا ای که به نحوه در ادارات کار میکنند، که اینها به عنوان کسانی که فعلحال حرفشان بالای نهادهای دولتی قابل شنیدن هست و حداقل میتونند صدای بلند بکنند، انتظار از اینها داشتیم که بتونند نحوه از هر گوشه افغانستان که ما 34 ولایت داریم، از هر گوشه 34 صدا بلند بکنن و بالاخره حکومت کنونی را قانع بر بازگشایی مراکز تحصیلات عالی و مکاتب بسازن. اما متاسفانه که آن گونه که زنان همیشه حامی مردان هستن، متاسفانه که این قشر نتانست ما را حمایت بکنن در این روزهای سخت نفسگیر که حدود 4 سال میشه ما در فشارهای روحی روانی زنان افغانستان بسر میبرند. اما ای که چه باید کرد، من همواره همونطور که شما شاید هستین گفتم که تا زمانی که مردم افغانستان هم زن و مرد ما متحد و یک دست نشیم، طالب که سهل است نمیتونیم هیچ چیز را از افغانستان برکنار بکنیم.
تشکر. میریم باز به کابل. محترمه سرای ملک که هم به برنامه وصلتن. خانم ملک خوش آمدین به برنامه.
سلام با شما، خدا کنه که شما و شنونده های عزیزتان خوب باشه. تشکر. من پیام شما را و سوال شما را به خوبی گرفتم. بر این حکومت من هیچ دیدگاهی ندارم که مکاتب باز شوه و هیچ نظریه مثبت ندارم که مکاتب باز شوه و خود من هم نمیخوایم که با این حکومت که ما داره مکاتب باز شوه، به خاطر از این که مدرسه هایی که فعلا دخترها درس میخوانن، همین مدارس دینی که اونا درس میخوانن، میفهمین که کدام مضامین تدریس میشه. فکر کنین هفت زن دوزخی، قانون شوهرداری، یعنی مضامین است که در مدارس درس داده میشه. شما فکر کنین که در شفاخانه ها به جای یک دکتر ملا شیشته، به ترافیک به اداره ترافیک یک به جای یک متخصص یک ملا شیشته، خیر مکتب هم می رقم میشه. فرض مثال دانشگاه های خصوصی در اعلان آخر دانشگاه های خصوصی باید اساتید تحت نظر از حکومت باشه. خیانان مکاتب و مکبات شوه، آیا به دخترها اصول شوهرداری یاد داده خواهد شد؟ آیا به دخترها هفت زن دوزخی معرفی خواهد شد؟ اگر این رقم باز شد، ما پشتیبان از این هستم که هیچ تظاهرات، هیچ مذاکره، هیچ چیز صورت نگیره بر از این که به این حکومت مکاتب باز شود. از این قدر که امی دختر خانم ها هیچ یاد نگیرن تا این که دانش غلط به یاد بگیرن و برشان یاد داده شود.
هفت زن دوزخیش چه قسم قصه است؟ این چی گپ است؟
در مدارس که فعلا هست یک مضمون مخصوص دارن که زنان دوزخی رو معرفی میکنن، که مثل یک ما در سابق داشتیم پنج قاعده بود. چی بود که یک اول که ما میرفتیم الفبارا یاد میگرفتیم و یکان چیز دیگه، مثل اونه ما وره بچاق پاکستان هم هست که ورقای سرخ داره. من نمیفهم شما او در اون زمان در افغانستان بودین یا نه، که ورقای سرخ داره و یه هم این اونمو رقم که یاد تفولیت ما را مندازه که ما یاد میگرفتیم. مثلا ما قاعده میخواندیم، قاعده شریف میخواندیم، باز آله در عین چاپ در عین کیفیت اونمو رقم هفت زن دوزخی رو معرفی کرده. کدام هست مثلا یکی از او افزن کسی که مویایش معلوم شد، کسی که بگفت شوارش نکنه، کسی که مثال نمازش قضا شد. فکر کنید اینی چیزایی است که به زن یاد داده میشه، به دختر در مدارس یاد داده میشه. دختری که از مکتب مونده، آله 90% از دخترای که از مکتب مانده و خانواده هایشان به دلیل از اینکه اونا از مکتب ماندن را اونا را به مدارس روان میکنن و اونا در مدارس چی یاد میگیرن، اینمی یک مضمون اساسیش است. شما میتونید این را جستجو بکنید که دقیق از سمت شمال بیشترین دختر وقتی مدرسه میره این مضمون یاد میگیره. یک دوم دیگه اصول شوهرداری، چرا ما علم یاد نگیریم؟ چرا ما مثلا تکنولوژی یاد نگیریم؟ چرا ما اصول شوهرداری یاد بگیریم؟ یعنی فقط شوهرداری باید بکنه؟ اینی حقش هست.
یک مضمون اساسیشان است که برازو درس داده میشه. یک موضوع دیگه که وقتی در اعلانشان آمده که دختر خانوما نباید علم یا بیولوژیک بدن اناتومی بدن مردا را بخونه به خاطر از اینکه گناه درشان. این علم چی گناه کشیده وقتی که در این رقم یک حکومت ما بخواهیم و آرزویم با سلن مکتب داشته باشیم و این مضامین قرار است به دخترات درس داده شود، ما فکر میکنم که دختر ما یا خواهر ما به سواد دانه بهتر است نسبت به این و این یاد داشته ها که یعنی این دانش که قرار است وابی بگیرن.
چی میگین خانم فروتن شما در مورد دکتر صاحب خاتون فروتن؟
اول آدم این را باید بگه که واقعا همه ما درد داریم وقتی راپورا را آدم مشنوه یا این تغییرات را که آدم میبینه که آوردن، اما از جانب دیگه این یک امید میته. مثل پیشتر ما برای دخترک جوان گفتم طالبا یکانه کسایی که هراس دارن زنها هستن و اینا میخواین که زنها را به شکل خودشان تربیه کنن، یعنی خانداری و شوهرداری و اینا رو برشون یاد بده. چرا اگر زن یک اندازه بفهمه اینا از پیشون بسیار حراس دارن. این ما باید به ایسی یک نقطه فشار بالای طالبا استفاده کنیم که زن اگر شما مضامین هم تغییر بتین، ورقای سرخ هم بیارین، هر چیز بیارین، زن مادر است، زن انسان می آفرینه. تو نمیتونی با این ورقها با این نوع سیستم ها او را تو در ذهنش یک تغییر بیاری. زن وقتی که خودش میفهمه بعضی چیزایی را که چطور مثلا این جوان میشه و باردار میشه و اینا، حتی بی نزدیک پیش دکتر هم بره میفهمه هم دلبدی و استفراغ این زفا باش پیدا میشه، پیش دکتر به مو عراض میایه، یعنی خودش درک میکنه. وقتی که این نوع احساس در وجود یک زن است، زن بسیار یعنی یک موجود ام لطیف و نازک و بسیار بی‌غرض هم است، ام میتونه که یک نقطه خطر برای کسایی اینا را میخواین که سوء استفاده از پیشان بکنن میباشد.
در جستجوی گمشدگان،
ما محمد اسلام قصاب از ولایت تخار ولسوالی چراب قره آب شخک گمشیده ای دارم به نام میراجدی ولدی مرحوم محمد خان. مدت 30 سال یا 35 سال میشه گمشه شد. این دوالی در درد نیست. اگر کسی دوستی برادری پیش کام یا قدیر باشد و همین شماره ما زنگ زنه 0-78-13-25-29 دقیقی 20,000 افغانی شیری دارد. تشکر از برنامه خوبتون تیز.
خب چیتان میشد این کسی که گم شده؟
یه خواردارای ما میشد.
چطور گم شد؟ یعنی به چی اساس گم شد؟ یعنی در جنگا گم شد؟
کماکی نمی مسئله نمی بابنی فامیلی که کم کوکش که کم توی دیموقی که شده برای خیره برامده رفت پس همه چه.
خب شما فکر میکنین که کدام جای رفته باشه زنده باشه حاله؟
یا کسی سه با همه تیراما زنگه که با همه نفری که شما میگن با همه سوستیم با همه تو قطعی ما ایران آمد کابل های کابل دیگه نیامد این طرف همه رقم یک نفر با همه گزارش داره.
خب مقصد از فامیل قار کرده دیگه نی؟
بله سه بله بله از فامیل قار کرده.
خب ما چند دفعه نشر میکنیم، امیدوار هستیم که به گوشش برسه و بر شما تماس بگیره و ما برنامه را آخر برنامه آزادی و شنوندگان میگنجانیم.
سلامت باشین.
سلام علیکم. راین الدین هستم، ولد الله عبدالغفور، قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد در سیرات افغانستان تا کرد. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 0-71-45-36. تکرار شماره 0-71-45-36. از این بندی هایی که در ایرات آمده است هست دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشه از ما مجده بگیرم.
یک شخص به نام الیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خود نشر کنین تا همه خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن، و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه باز یک پیام بگذاریم تا همه خانواده اینا بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 00427258474773. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه‌های دیگر، خداحافظ و ناصرتان.